شعر معروف مولانا که میگوید آن یکی شیر است اندر بادیه، وان دگر شیر است اندر بادیه. آن یکی شیر است اندر بادیه، شیر هم در دو معنا اینجا به کار رفته، هم شیر به معنای همان شیر نوشیدنی و لبنی، و این بادیه در اینجا به معنای همان دیگی است که شیر در درون آن جای میگیرد و میجوشد، و هم میتواند به معنای شیر به معنای شیر درنده و حیوانی باشد که در بادیه یعنی صحراست. پس آن یکی شیر است اندر بادیه، وان دگر شیر است اندر بادیه. هم شیر اول و هم شیر دوم هر یک به دو معنی میتواند تفسیر بشود، و همچنین بادیه هم همینطور، هم بادیه اول هم بادیه دوم بدون هیچ گونه تفاوتی در هر دو معنی میتواند کاربرد داشته باشد. آن یکی شیر است اندر بادیه، وان دگر شیر است اندر بادیه. آن یکی شیر است که آدم میخورد، وان دگر شیر است که آدم میخورد. خب یکی شیر است که آدمی اون رو میخورد، دیگری هم اون شیری است که اون شیر آدم رو میخورد، باز هم در این حال که به مانند یک دیگر آمده اند، اما هر کدام از اینها به خاطر ایهامی که در اون وجود داره و معانی مختلفی که از هر کدام از این الفاظ متبادر است میتواند در دو معنی به کار برده بشود. لیلی و دیگر عروس دامان رفتند بدان چمن خرامان، چون گل به میان سبز بنشست بر سبزه ز سایه گل همی بست. این توصیفی که باز نظامی از باغ و بوستان و این بستانگرایانی چون لیلی می آورد از زمره توصیفاتی است که در عین عاشقان بودن بیشتر جنبه عارفانه دارد، به اینکه ما دنیای خیش را با چنین ویژگی هایی ببینیم و بیاییم.
شما شنونده برنامه شب‌های روشن از رادیو فرهنگ هستید. کارشناس این برنامه آقای دکتر محمود شالویی هستند و ادامه تفسیر داستان لیلی و مجنون رو از زبان ایشون می‌شنوید.
هر جا که نسیم او در آمد، سوسن بشکفت و گل بر آمد. بر هر چمنی که دست می شست، شمشاد دمید و سرو می رست. با سرو بنان لاله رخسار، آمد به نشاط و خنده در کار. تا یک چندی نشاط می ساخت، آخر ز نشاط گه برون تاخت. تنها بنشست زیر سروی، چون بر پر توتی تزروی. اون توتی تزروی که اشاره میکنه همون مرغ خوش رنگ و خوش الحانی است که معمولا پای سر مینشینه و اطراف اون میچرخه. نالید و به ناله در نهانی، میگفت ز روی مهربانی. بر سبز نشست خرمن گل نالید، چو در بهار بلبل نالید. و به ناله در نهانی می گفت زروی مهربانی، که یار موافق وفادار، وی چون من و هم به من سزاوار. چقدر این الفاظ سنجیده و از نظرگاه معرفت عاشقانه پذیرفته شده است که معشوق هم همین نگاه را نسبت به عاشق خیش داشته باشد. در خطابش از او به عنوان یار موافق و وفادار یاد می کند. یکی از مهمترین مسائلی که در حوزه عشق و عاشقی اهمیت دارد و همواره معشوق نگران است از این همه ابراز عشق و علاقه‌ای که عاشق می‌کند مبنی بر این که وفایش وفای مدت دار و محدود باشد و این وفاداری در ادامه زندگی امتدادی نداشته باشد و همین نگاه برای عاشق هم که آیا معشوق او بر وفای عهد خیش می‌ماند، آیا معشوق هم به این وفاداری پایبند است؟ اما درباره لیلی و مجنون آن چیزی که بیشتر از هر چیز دیگری درباره نگاه عاشقانه آنها وجود دارد موضوع وفاداری است که هر دو به عشق خیش با وفا شروع کرده اند، وفادار ادامه دادند، وفادار ماندند و وفادار مردند. و همینجا هم وقتی که لیلی میخواهد عاشق خیش یعنی مجنون را صدا کند و خطاب نماید، با چنین کلمه و عبارتی استفاده می کند که یار موافق و وفادار، وی چون منو هم به من سزاوار، ای کسی که هم مثل من شده ای و نسبت به خود من از من سزاوارتر شده ای. این سخن و این بیت دیگر نمیتواند در عالم مادی ما محدود و محصور بماند، بلکه مرتبط به عالم الوهی است و این ریشه در عشق حقیقی دارد و عشقهای مجازی مرتبط نمیشود، در عالم عشق حقیقی است که سزاوارتر است اون معشوق عاشق. وقتی که ما معشوق را خدای و عاشق را بنده او بدانیم، او سزاوارتر است نسبت به چنین عشقی. و این هم عبارتی است که در اینجا استفاده معنوی و مربوط به عالم الوهی آن به مراتب بیشتر از استفاده دنیایی آن می شود. این عشق بایستی با چنین ویژگی باشد و مجنون و لیلی هر یک به مانند دیگری شدند. ببینید وقتی که به سراغ مجنون می روند تا می خواهند خون او را بگیرند و آزمایش کنند، او چه می گوید؟ گفت ای فساد، اگر فستم زنی نشتر خود بر رگ لیلی زنی، من نمی گذارم که مرا فست کنید و خون مرا بگیرید و به من سوزنی بزنید. می ترسم که این نیش و نشتر لیلی را برنجاند. این تو مجنونی، چه ارتباطی با لیلی دارد؟ من کیم؟ لیلی و لیلی کیست؟ من هر دو یک روحیم اندر دو بدن. ترسم ای فساد، اگر فستم زنی نشتر خود بر رگ لیلی زنی. من نگرانم از این که اگر بخواهید خون مرا بگیرید و سوزنی در دست من فرو ببرید، درد آن به لیلی اصابت و سرایت بکند. اینها یعنی یکی شدن، یعنی دیگر بین این دو فاصلهی وجود نداشتن، من و ما برداشته شدن. در اون حکایتی که در اونجا داشت مولوی که اون یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش چیستی ای معتمد؟ مشکل راه ندادن این بود که چی؟ گفت من. گفتش برو هنگام نیست، وقتی که تو برای خود منی قائل بشوی دیگر نباید به چنین حلقه‌ای وارد بشوی. الان ما دوتا هستیم، دوتا نمیتوانند در درون یک حلقه وارد شوند، باید یکی بشوید. نباید خود را هم عددی حساب کنی و جایی برای خود به شمار آوری. در اینجا هم سخن از یکی بودن است و لیلی هم این یکی بودن را کاملا پذیرفته است. و همین سخنی که پیشتر آوردیم که لیلی و مجنون به مانند یکی دیگر شدند، هر نگاهی که مجنون دارد همان هم در وجود لیلی اما با یک تفاوت‌های ظاهری وجود دارد، که یار موافق وفادار، وی چون من و هم به من سزاوار، ای سر جوانه جوان مرد، وی با دل گرم و با دم سرد، ای از در آن که در چنین باغ آوی و زداوی از دلم داغ، مجنون در باغ است، مشغول سیاحت است، اما همه انتظار چشمش به آن است که از در این باغ مجنون وارد بشود. به دنبال او می‌گردد، او را می‌خواهد. همه شب نهاده‌ام سر چو سگان بر آستانت که رخیب در نیاید به بهانه گدایی. همه انتظار این معشوق و این عاشق در آن است که معشوق و عاشق خیش را ببیند، وگرنه باغ بدون حضور آن معشوق و عاشق جلوه‌ای ندارد، جمالی ندارد. جلوه و جمال او در وجود اوست. لیلی هم به دنبال اوست، او را می‌خواهد ببیند. ای از در آن که در چنین باغ آیی و زدایی از دلم داغ. ای مجنون من، آیا می‌شود که از در این باغ داخل شوی و غم و اندوه را از دل من بزدایی؟ با من به مراد دل نشینی، من نارون و تو سرو بینی؟ گیرم ز منت فراق من نیست، پروای سرای و باق من نیست. آخر به زبان نیک نامی، کم زان که فرستیم پیامی. ناکرده سخن هنوز پرواز، کز ره گذری بر آمد آواز. شخصی غزلی چو در مجنون، میخواند ز گفتهای مجنون. چقدر زیبا نظامی به چنین توصیفی همت میگمارد. لیلی با خود در درون این باغ سخن میگوید، احوال درونی خیش را همچنان مرور میکند. از زبان دل با مجنون سخن میگوید. در میان آنها فاصله بسیار است از نظر مکانی، اما این فاصله در درون آنها وجود ندارد. آنها در درون به یکدیگر رسیدند، ولو اینکه در برون از یکدیگر فاصله داشته باشند. گفت با منی در یمنی، پیش منی، با من هستی، حتی اگر خیلی دور از من. مثلا در اون روزگار یمن سرزمین دوری بود. حتی اگر در یمن هم باشی، ولی وقتی که حواس تو، فکر تو، ذکر تو با من باشد، انگار پیش منی. با منی در یمنی، پیش منی، بی منی، پیش منی، در یمنی. اگر بدون من باشی، حتی اگر در کنار من هم نشسته باشی، انگار که در یمنی. ها لیلی که دارد چون زمزمه هایی را در درون خیش سر می دهد، یا بر لبان خود جاری می سازد و سخن از مجنون به میان می آورد، حال در یک چنین حال و هوایی کسی پیدا بشود و پیامی از مجنون بیاورد، او دیگر چه می خواهد؟ کسی که در چنین عشقی می سوزد و چنین فراقی او را به ناله در آورده است، اگر پیغام و پیامی برای او برسد، چه حالی پیدا می کند؟ لیلی نمک از که می تراشد؟ نمک بر زخم پاشیدن ها، کنایه از غم را افزون کردن است، زجر و زحمت بیشتر دادن است. در چنین غزلی مجنون در چنین اوضاع اسفوار و اسفنگیزی است که تیرها از هر طرف پیکر او را نشانه گرفتند. در چنین اوضاع و احوالی، لیلی تو چه حال هوایی داری؟ خب هر کسی فکر میکند که خود بیشتر در چنین عشقی میسوزد. مجنون را گمان بران است که او بیشتر میسوزد و لیلی در ناز است، و لیلی هم چنین تصور دارد که او بیشتر در خیال مجنون است. هر یک خیالی راجب دیگری دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که ادامه این داستان را در برنامه‌های دیگر باز هم با یکدیگر ادامه بدهیم. هرچه بیشتر می رویم و پیشتر، باز هم بر تراوت این حکایت افزون می یابیم. خدا یار و نگهدارتان.
از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراجستون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متأسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراجستون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه‌های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، رب گوجه فرنگی چین چین.
از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. لحظات خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. ساعت 20:45 دقیقه هست. نوبت میرسه به برنامه از واژه تا صدا به مدت 41 دقیقه امور فرهنگی نوجوانان. موضوع این برنامه است. بشنوید.
از واژه تا صدا. کاری از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ.
واژه به واژه، سطر به سطر می نویسم در دفتر روزگار تا نجوای زندگی را با خود زمزمه کنم. به نامو که هر چه داریم همه از لطف و رحمت اوست. سلام، یک سلام ویژه تقدیم به همه شما همراهان صمیمی و قدیمی رادیو فرهنگ. و سلام دیگر تقدیم به همه شما که علاقه‌مند به حوزه ادبیات و نویسندگی هستید و مثل همیشه با برنامه از واژه تا صدا همراهید. باز هم فرصت دیگری به دست اومد تا با شما هم کلام بشیم و بیشتر از هنر نویسندگی و خلق آثار فاخر با شما صحبت بکنیم. در برنامه از واژه تا صدا جوانانی حضور دارن که خیلی علاقه‌مند هستن به حوزه نویسندگی و دوست دارن که قدرت قلم و خلاقیت خودشون رو در حضور داوران این برنامه محک بزنن. از شما هم دعوت میکنیم که اگر علاقه‌مند به شرکت در برنامه ما هستید با سامانه پیامکی 30558 در ارتباط باشید. خدمت شما عرض کنم که برنامه از واژه تا صدا در سه قالب ادبی، داستانی و طنز تقدیم حضور شما میشه، اما قالبی که برای این برنامه انتخاب کردیم قالب ادبی خواهد بود و نویسندگان در این حوزه با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. از شما دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید. مثل همشه همراهیم با هیئت داوران برنامه از واژه تا صدا. عرض سلام و خیر مقدم دارم حضور شما بزرگواران، سرکار خانم کاوه، استاد خلیلی و استاد جهانشاه آل محمود. خیلی خوشحالیم که باز هم با شما بزرگواران همراهیم.
خیلی متشکرم. سلام میکنم خدمت همه دوستان.
درود بر شما.
سلام و امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم.
متشکرم.
سلام به شما حضار و شنوندگان، انشالله که برنامه خوبی داشته.
سپاسگزارم استاد خلیلی. خیلی متشکرم از اینکه همچنان با ما همراه هستید در این برنامه. اما میخواییم در این بخش بریم به سراغ شرکت کننده اول که متنی رو در قالب ادبی برای ما آماده کردن. تا لحظات دیگر با ایشون همراه میشیم. بریم سراغ شرکت کننده اول این برنامه از مجموعه برنامه‌های از واژه تا صدا. سلام، خیلی خوش اومدین. لطفا خودتون رو معرفی کنی.
سلام، به نام خدا، نسرین محمودزاده هستم، متولد 67، کارشناس روانشناسی.
بله، بسیار عالی. خب چقدر تجربه نویسندگی دارید و چقدر علاقه‌مند هستید به حوزه ادبیات؟
تجربه که در حد همین نوشتن روزمره، حالا هی می‌خوام چارچوب بهش بدم، اساس بله. بدم
ان شاء الله. خب ما آماده هستیم تا مطلب شما رو بشنویم که در حوزه ادبی آماده کردید.
باران. رفتم پشت پنجره. باران با صدای دلنوازش من را صدا زد. وقتی پرده را کنار زدم و پنجره را باز کردم، دستم را به سمت باران بردم و با اولین قطره زلالش به من سلام کرد. از آپارتمان روبروی خانه من هم دو نفر را دیدم که یکی طبقه اول و یکی طبقه دوم نظارگر بارانن. انگار که باران همزمان ما را صدا زده بود و دلش برای ما تنگ شده بود و میخواست ما را ببینه. باران با هر کدام از ویژگی‌های قشنگش ما را صدا می‌زند. بعضی ها را با صدای نوازشگر آب فرا می‌خواند، با لطافت و بوی خوشش، با عاشقانه بودنش همه را به دیدن این نعمت الهی دعوت می‌کنه که برن زیر بارون، از جنس بارون شن. هر کسی که زیر بارون به دنبال سقفی برای خیس نشدن نیست و به دنبال چتری برای تر شدن نیست، از جنس بارونه، همزاد بارونه، آرومه، بارونیه، آبی و بلوریه. میگن بارون مقدسه، لحظه اومدن بارون دعاها مستجابه. با ذکر صلوات دعاتو بده دست بارون که زودتر میبره به آسمون، میبره پیش خدا، میبره پیش خدا، واسطه گری میکنه برای دعات که قبول شه. دعا کن زودتر بارون بیاد که بارون رو ببینی و ازش بپرسی دعام قبول شده، و میگه با اومدنم قبوله، قبول. لحظه هاتون بارونی و آسمونی.
متشکرم از شما. جامعه آل محمود، بفرمایید نظرتون رو.
خسته نباشید خانم. عرضم بزرگتون، ببینید شما هیچ طرح و نقشی برای متنتون نداشتید. معمولا حالا توی این قالبی که ما به عنوان قالب ادبی میشناسیم، معمولا ما یه موضوع رو محور قرار میدیم و اونقدر با توصیفامون و تصویرسازیمون دورش هاشور میزنیم تا یه معنای به یه معنایی برسیم. یعنی به هر حال ما یه نقشه‌ای داریم و یه هدفی. این که من صرفا بارون رو ببینم بعد هر چیزی که در رابطه با بارون به ذهنم برسه بنویسم، این متن ادبی نمیشه. این که من هر اتفاقی ممکنه بیفته، من دو نفر اینجا نگاه میکنن، من دستم بیرون میبرم، من خیلی اینا همه پراکنده میشن، یعنی ذهن رو پراکنده میکنن. در حالی که شما اگر یه هدف داشتید، مثلا اصلا مشخص میکردید من میخوام از بارون به چی برسم، از بارون برسم به مثلا محبت، از بارون برسم به نمیدونم دوستی بی‌دریغ، یه چیزی با تو ذهنتون هدف داشته باشید، بعد با تصویری که از بارون بدید، شما این تصویر رو در واقع این موضوع رو با اون مفهوم به هم دیگه پیوند بدید، که این توی متنتون نبود و هم داری متن مقدار طولانی شد. شما از هر دری رفتید به طرف از جنس بارون، از خود بارون، از اتفاقایی که میتونست توی یه روز بارونی بیفته، از همه گفتید تا ما رو به جایی برسونید که بعد نمیدونیم چیه. یعنی باز به خود بارون رسیدیم. ما قرار نیست به بارون برسیم، قرار از بارون به مفهوم برسیم. در دستون درد نکنه.
خیلی متشکرم. خانم کابه، بفرمایید لطفا.
ممنونم. منم با استاد آل محمود موافقم که متن یه مقدار طولانی شده و چون طراحی مشخصی نداشته و هدف مشخصی نداشته، در بعضی جاها به تکرار هم افتاده و به عبارتی که مثلا به لحاظ ادبی بهش میگیم هش، یعنی یه جور جمله پردازی هایی که در کلمات متفاوتن اما در مفهوم یکسانن و حذف هر کدوم هیچ لطمه‌ای به ساختار و مفهوم جمله ما یا متن ما نمیزنه. این مشکل هست و خب خودتونم فرمودید که تازه این کارو شروع کردید. مطمئنم که چون دوست دارید مفاهیم خیلی خوب رو با متنتون منتقل بکنید، با مطالعه بیشتر میتونید در کار نویسندگی دانش و مهارت بیشتری کسب کنید. خیلی متشکرم.
متشکرم از شما خانم کاوه. استاد خلیلی، نظر شما هم بشنویم.
موافقم با فرمایش استادام. این هم اضافه میکنم که توی این متن خلاف قیاس، یعنی حرفای غیر منطقی داریم. دعا تو بده دست بارون که زودتر میبره به آسمون. بارون از آسمون میاد، به آسمون نمیره. بارون هیچ دلیلی نداره که واسطه بین ما و خدا باشه. اینا همه خلاف قیاسه. ضمن این که این متن به نظر من اصلا ادبی نیست، به خصوص که حالا شکستم خوندین عامیانم. دستتون درد نکنه، خسته نباشید.
خیلی متشکرم از شما استاد خلیلی و از شما شنوندگان محترم هم درخواست میکنم در ادامه حتما با ما همراه باشید. متشکرم از اینکه همچنان با ما همراه هستین. ما در این برنامه سعی داریم تا گام‌های موثری برداریم جهت ترغیب شما علاقه‌مندان به امر نویسندگی و امیدواریم که در این مسیر موفق باشیم. بریم به سراغ شرکت کننده بعدی. قرار هست که متنی رو در قالب ادبی برای ما بخونن. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، خیلی متشکرم.
لطفا خودتون معرفی بفرمایید.
شیما غزنوی هستم.
بله، شغل و رشته تحصیلیتون؟
کارشناس تغذیه.
بله، بسیار عالی. خب خدمت شما عرض کنم که خانم غزنوی از جمله افرادی هستند که در برنامه از واژه تا صدا در دو قالب با ما همراه بودن، قالب داستانی و قالب ادبی. در قالب داستانی که خوش درخشیدن، حالا منتظریم ببینیم که قلمشون در قالب ادبی چگونه است و چه سبک و سیاقی رو برای نوشتن در قالب ادبی انتخاب کردن. بفهمید لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. مگر می شود غریب باشی و هوای مست و شمس شرق را نکنی؟ همان چشمه کوثر جوشیده از زمین خراسان که هر صبح آفتاب بر سر آن وضوی تطهیر می گیرد و بر می خیزد به اقامه حیات، آنجا که ماهتاب در آن رخ می شوید و نقره‌گون صورتش را بر تاریکی شبها می افشاند. کیست که بر مدار این قطب قرار گیرد و حیران بماند؟ مگر می شود دست به دست رضا داد و راضی نشد؟ از هر جهت که به او نزدیک شوی رحمت است و برکت، از درب جود و کرمش که وارد شوی تا رسیدن به مصلا گوهر شادی را در دلت می نهد. شفاخانه اش تعطیلی ندارد، سقاخانه اش که از قلب می جوشد و از چشم ها جاری می شود، خانه انسش که مجرم و عارف نمی شناسد، چرا که او شمس و شموس است و مگر آفتاب بر پاک و ناپاک متفاوت میتابد. از روبروی ذریحش در صحن آزادی دلت آزاد میشود و فارغ میشوی از ثقل خودت، آنقدر که حوائجت را فراموش میکنی و فقط میخواهی هوایی که روح و جسم رعوف در آن حضور دارد را تنفس کنی و همین کافی است برای پالاییدن تمام آلایش های وجود. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی.
خیلی متشکرم، شما با این متنتون دلهای ما روانه حرم آقا امام رضا علیه السلام کردید. من به نوبه خودم سپاسگزارم از انتخاب موضوع شما. اما بریم به سراغ نظرات کارشناسی و آنچه که داوران محترم درباره متن شما خواهند گفت. جناب آقای آل محمود، بفرمایید نظر شما درباره این متن ادبی چیه؟
دستتون درد نکنه، قلم خوبیه و توصیفای قشنگی کرده. من تو همون موردی داره که در مورد متن شرکت کننده قبلی هم من عرض کردم. ببینید، ما وقتی مثلا در همین متن خود شما وقتی به حضرت رضا علیه السلام فکر میکنیم، خب خیلی از توصیف‌ها، خیلی از وصف حال‌ها هست که در رابطه با ایشون میشه گفت. منتها اون چیزی که هست، ما برای رسانه و برای یه فرصت داریم می‌نویسیم. این فرصت ما فرصتی نیست که ما از همه جا بگیم. نیاز به طراحی داریم. شما خیلی خوب شروع کردید با مگر می‌شود غریب باشی و هوای مطلع و شمس شرق را نکنی.